پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
تعداد زیادی از ایرانی ها نمی دانند اسرائیل کجاست. منظورم نسل کنونی است، یعنی نوه های بنیانگذار انقلاب اسلامی. اما مهم نیست، آنها می دانند آمریکا کجاست. آنها استاندارد زندگی در آمریکا را می دانند. آنها می دانند آمریکا چیست. آنها فکر می کنند شما بهترین نماد جهان هستید. آنها فکر می کنند که هر چیزی که آمریکایی باشد خوب است. و این همان پایگاه ما در ایران است. شما باید به آنها کمک کنید. و هنگامی که این کار را بکنید، فکر نمی کنم نیاز باشد به هیچ اقدام نظامی فکر کنید.
من که میگم تهاجم فرهنگی، عده‌ای خیال میکنن مراد من از تهاجم فرهنگی این است که یه جوونی پسری مثلا موهاشو بلند کنه تا اینجا، خیال میکنن بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم. این نیست مسئله تهاجم فرهنگی. که البته بی‌بندوباری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر اینه که اینا در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و به باور ایرانی تزریق کردن که تو نمیتوانی، باید دنبال رو به غرب و اروپا باشی. تهاجم فرهنگی اینه، نمیذارن خودمونو باور کنیم.
ایرانی ها این گونه هستن. آنها فوق‌العاده با تجربه، بسیار زرنگ، باهوش و ملی‌گرا هستند. بیشترشان مذهبی بوده و همه آنها تا حدی به عقایدشان پایبند هستند. ما به آنچه اتفاق می‌افتد نگاه می‌کنیم، به اینکه اکنون در چه وضعیتی هستند و به چه سمتی پیش می‌روند. شما می‌توانید روند را ببینید. 20 سال قبل ایرانی‌ها هیچ توانمندی نداشتند، هیچی. آنها از لیبی موشک خریدند تا به سمت عراق شلیک کنند. اما امروز ماهواره‌های خودشان را به فضا پرتاب می‌کنند. این همان نمودار است. بنابراین گول گزارش‌هایی که می‌گویند آنها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند را نخورید. در مورد چیزهایی که آنها قبلاً نمی‌توانستند انجام دهند و آنچه که اکنون انجام می‌دهند فکر کنید و از روی آن آینده را حدس بزنید. و روند این است. آنها پایه صنعت موشکی را گسترش می‌دهند. موضوع فقط این نیست که این موشکی یا فلان موشک را دارند. این پایه به سرعت رشد می‌کند. کارایی و اعتماد به نفس. من میبینم که طرح‌های جدیدی در راه هستند. من اعتماد به نفس مهندسان را میبینم. من در این شرایط بودم. من موشک ساختم. من میدانم این چه معنایی دارد. میتوانم ببینم چگونه مشکلات را سریعتر و سریعتر حل میکنند. اقدامات بعدی چیستند؟ چگونه میتوانیم خط مشی آمریکا را به طور مؤثری پیاده سازیم؟
پس از پایان جنگ تحمیلی و اثبات ناکارآمدی عملیات سخت افزاری علیه انقلاب اسلامی، دشمنان نظام اسلامی اعم از آمریکا، اسرائیل، بعضی از کشورهای اروپایی و گروه‌های ضد انقلاب داخلی و خارجی، خط مشی نرمی را برای فروپاشی نظام برخواسته از آرای ملت در پیش گرفتند که با توجه به ابعاد و ویژگی‌ها میتوان آن را تهدید نرم یا دوران استعمار فرانو نامید.
ما باید سیاست هامون رو از مسائل اقتصادی و نظامی تغییر بدیم و باید سمت حرکتمون رو از سخت افزار طرف نرم افزار بکشونیم و میدونیم که این روند چه نتایجی رو در آینده برای ما خواهد داشت. ما باید مردم رو در مقابل هم قرار بدیم. این قدرت نرم قدرت اجرایی ما رو افزایش خواهد داد و در زندگی روزانمون هم میتونیم از این قدرت نرم استفاده کنیم.
امروزه امواج ماهواره ها سراسر جهان به خصوص خاورمیانه را تحت سیطره و عملیات روانی خود قرار داده و این ابزار در خدمت ناتوی فرهنگی استکبار می باشد تا نسل جدید را استحاله نموده و به بیراهه بکشاند.
رابطه ای هم بین سن و دانش وجود دارد، به طوری که هرچه پیرتر شوی دانش بیشتری خواهید داشت. اما چیزی که الان به دنبال آن هستیم این مورد نیست. در حقیقت کسانی که ما باید با آنها مواجه شویم در سنین نوجوانی و شاید در دهه دوم زندگی خود باشند و هنوز توسط دولت‌ها جدی گرفته نشدند، اما این در حال تغییر است.
بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که به مطالعه ابعاد و عرصه‌های مختلف تهاجم فرهنگی بپردازیم و در فیلمی مستند از این توطئه دشمنان ایران اسلامی نمایه ای نشان دهیم. فرهنگ به عنوان جهت دهنده تصمیم های کلان کشور، حتی در تصمیم های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی نیز نقش دارد.
ما الان تو جبهه سیاسی دولت مردانمون دارن خوب به هوشیاری عمل میکنن، اون جلو تو سنگر جلو دارن کار میکنن، اما تو جبهه فرهنگی ما میبینیم ترکشای یا خمپارای فرهنگیشون میاد در پشت جبهه ما، در خونه های ما، تو روح و روان بچه های ما و پشت جبهه ما رو داغون میکنه.
اجازه بدید در مورد این موضوع که چگونه قدرت نرم میتونه به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار بگیره صحبت کنیم و اینکه ارتباط اون با قدرت سخت چیه و آیا میشه ترکیب این دو رو تحت عنوان قدرت هوشمند تلقی کرد. به عنوان یک نمونه از شما سوال میکنم که قدرت نرم و ارتباط اون با خط مشی اوباما در مورد ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
قدرت نرم ما باید با شدت زیادی به همراه تحریم‌های اقتصادی برای فشار بر ایران ادامه پیدا کنه و جذب نسل جوان ایرانی میتواند کمک کند به پیشبرد اهداف ما و انجام تغییرات سیاسی در این کشور. البته ما نباید در آن مشارکت داشته باشیم.
خب کارشون تا جایی میبرن که حتی موارد خلاف شرع و مستحجن ارتباطی نامشروع خانواده و محارم رو پیش میکشتن تو داستانشون. دیگه رسیدیم به صدای مذهبی. برای مثال یه سری عکسایی بود که بچه‌ها میومدن فتوشاپ چیز میکردن، ادیت میکردن. مراسم عزاداری بود، میومدن عکسای مستحجن توش قرار میدادن. یا مثلا شمایل مذهبی بود، عکس مستحجن روش قرار میدادن. و حتی به مواردی هم بود صدای نوشتاری بود که مثلا مسخره میکردن مراسم عزاداری یا اینجور مراسمو. و هدف هم ضربه زدن به اعتقادات دینی مردم بود، مخصوصا جوان‌ها.
تهاجم فرهنگی با استفاده از شیوه های متعدد و متنوع برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزش‌ها، انحراف اندیشه ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه انجام می گیرد که هدف اساسی آن جایگزینی ارزش‌ها، روش زندگی، اخلاقیات و نظام مکتبی فرهنگ مهاجم به جای ارزش‌ها، عقاید، روش زندگی و نظام مکتبی فرهنگ مورد تهاجم است. یکی از روش‌های پشتوانه‌سازی پیشبرد تهاجم فرهنگی نظریه پردازی می باشد که توسط اندیشمندان غربی جهت توجیه اقدامات مهاجمین ارائه می گردد. در همین راستا می توان به نظریاتی مانند برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون و پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما اشاره نمود. همزمان با تئوری‌های مذکور، نظریات دیگری مانند موج سوم تافلر، دهکده جهانی مارشال مکلوهان، جهانی‌سازی رابرتسون، هابرماس و نظریه عدالت جهانی به عنوان مکمل نظریه های پایان تاریخ و برخورد تمدن ها مطرح شدند. برایند تئوری های فوق چنین است که مکلوهان در نظریه خود همه فرهنگ ها، ملت ها و دولت های مختلف را با همه تنوعات و اختلافات در دهکده‌ای قابل جمع می داند. این دهکده همان موج سوم تافلر است که همه انسان‌ها و دولت‌ها می‌بایست آن را به عنوان صنعت برتر برگزینند. در چنین دهکده‌ای به غیر از لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی غربی، سایر فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌ها پایان یافته تلقی و همه تمدن‌ها می‌بایست پذیرای تمدن غرب، ملاک و هنجارهای آن باشند. طرح ناتوی فرهنگی که مرتبه‌ای بالاتر از تهاجم فرهنگی دارد توسط این دسته از نظریات شکل گرفت. به عبارت دیگر، تئوریسین‌های وابسته به شبکه استعمار فرانو سعی دارند در کنار ناتوی نظامی که بر محور تهدید و با رویکردی نظامی در خدمت آنهاست، ناتوی را ترسیم کنند که بر محوریت سیطره فرهنگی و با نگرش مبتنی بر لائیسم و سکولاریسم ملت‌های جهان و خصوصاً ملت‌های مسلمان را به سوی استحاله و سپس اضمحلال فرهنگی سوق دهد. یکی از شیوه‌های مبارزه با اسلام، تمرکز بر فرقه‌سازی در درون جوامع اسلامی با هدف ضربه زدن به اسلام اصیل و اسلام جهادی یا اسلام ناب است.
سکه جهاد دو رو دارد، اما یک سکه واحد است، روی شیعه و روی سنی که رقیب یکدیگر هستند. اما این به معنای دشمن بودن نیست. این دو گروه در تئوری می توانند با یکدیگر همکاری کنند، کاری که در این دوره طولانی انجام داده و ادامه می دهد.
استعمار پیر در دوران استعماری خود این تجربه را در جهان اسلام پیاده کرده و بهره های فراوانی نیز از آن برده است. به عنوان مثال، تجربه ایجاد فرقه انحرافی وهابیت در عربستان، بابیت و بهائیت در ایران، اسماعیلیه جدید، قادیانیه در هندوستان، طالبانیزم در پاکستان و افغانستان، تقویت و ترویج سلفیگری در جهان اهل سنت، همگی از تجربه های موفقی است که انگلستان بیشترین نقش را در ایجاد و یا بیشترین بهره‌گیری را از آنها داشته است.
وقتی که مرزهای اخلاقی برای جوان شکسته شد و اعتقاداتش سست شد و دیگه به چیزی اعتقاد نداشت، خب این جوان به پوچی رسیده. این جوان آماده هست واسه این که ازش استفاده بشه برای هر نیتی، واسه هر اندیشه انحرافی. گاهن دیده شده اینا میرن سمت شیطان پرستی، یعنی اینا رو سوق میدن به سمت شیطان پرستی.
دشمنان دین در دوران اخیر حجم عظیمی از ادیان، عرفان‌های دروغین و مذاهب نوظهور را در مقابل اسلام پدید آوردند و با تمام توان در همه کشورهای دنیا به تبلیغ آن می‌پردازند. نکته حائز اهمیت در این معنویت‌های نوظهور آن است که اینان به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و همگی آنها در خدمت اهداف و مبانی مدرنیته و لیبرال دموکراسی هستند. به عنوان مثال می توان به معنویت دالائی لاما، کابالا یا عرفان صهیونیستی، کویلو، معنویت بودایی، هندی، سرخپوستی، عرفان جادویی و شیطان پرستی اشاره کرد.
امروز استکبار جهانی دنیای اسلام را صریحا تهدید می کند و سخن از جنگ صلیبی می گوید. شبکه استکباری صهیونیسم و سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس در همه دنیای اسلام سرگرم فتنه انگیزی هستند. هزارها فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای و امثال آن با هدف زشت نمایاندن چهره اسلام و مسلمین تولید و روانه بازارها می شود.
انسان عصر حاضر در غرب که غرق در مظاهر تکنولوژی و پیشرفت است، روز به روز از دین دورتر شده و برای ارضای نفس خداجوی خود به آغوش خرافه پرستی و اوهام پناه آورده. پرواضح هست که شیطان پرستی یکی از مظاهر همین سردرگمی هاست. به عبارتی جوامع غربی که مظهر تمدن جدیدند که بر ستونی از خرافه و ترس بنا شدند، تا شیطان در آن سکنا گزیند و سینما به عنوان مهمترین مروج فرقه الحادی شیطان پرستی توانسته با تمام ابزار قدرتمندش در این میدان پیش قدم باشد. تأثیرات فرهنگی رسانه‌هایی نظیر فیلم، تلویزیون، موسیقی و کتاب نقش بسیار بزرگی در کاستن سطح آمادگی معنوی مردم ایفا می‌کند. بگونه‌ای که شیوع جادوگری و شیطان پرستی و روح‌گرایی در غرب باور نکردنی است.
من تصور میکنم که اینها داشت پرده رو از یه ماهیتی کنار میزد که سالها در غرب مخفی شده بود، یعنی پدیده منحوس شیطان پرستی. مسیحیت یاد گرفته از شیطان بترسه و او رو رقیب خدا بدانه. آن چیزی که ما از فحوای رسانه ها و انجیل میفهمیم، شاید باشن مسیحیان پاکدین در واقع متفاوتی در برخی از فرقه هاشون که ادعا کنن ما اینجور نیستیم، ما اون گرایش قالبی رو که در رسانه هست توصیف میکنیم. اونها یاد گرفتن شیطان رو رقیب خدا بدانن، کسی که حالا خدا یه ذره ارادش از او بیشتره. اینطوری
هدف اصلی از سحر و جادو در دست گرفتن کنترل افراد و اشیاء است و به نوعی نپذیرفتن نظم بنیادین الهی در امر خلقت. در مسیحیت از غیب‌گویی و جادوگری به عنوان نوعی بت‌پرستی یاد شده. در سینمای کلاسیک شیطان بر اساس تقدیری ازلی در زمانی معین از زندان دوزخی خود رها می شود و برای انتقام گرفتن از نسل بشر معمولاً در کالبد یک انسان حلول می کند و گاهی هم کودکان معصوم و خردسال را به عنوان میزبان خود بر می گزیند و آنان را به انجام اعمال شیطانی وا می دارد.
تمام اون چیزهایی که قدیم در پس پرده بود و در محفلهای نهان روش غربی میترائیست ها، فراماسونر ها، شیطان پرست ها در محافل خودشون داشتن، روی پرده سینما شلیک شده. شما هلبوی رو دارید میبینید، شما مجموعه میبینید که انسان ها با اجن و شیاطین همزیستی مسلمت آمیز انگار دارن روی پرده سینما، یا بعدن چالش های خودشون رو دارن. ما فکر میکنم که اگر دیگه با این سینما ما هم کار نداشته باشیم، این سینما با باورهای ما کار داره.
در این آثار شیطان از قدرت بلا منازع برخوردار است و اراده خود را بر سایر اراده ها مستولی و غالب می سازد. در گروهی از فیلم ها مانند جنگیر و طالع نحس 1، 2 و 3، به ویژه آخرین آنها که در سال 2006 ساخته شده است، از مسیح تنها نامی در کنار شیطان آورده می شود، در حالی که بزرگ نمایی و حراس از شیطان و قدرت شیطانی در این آثار موج می زند. بعضی از این آثار شیطان را در عرض خدا تصویر می کند، برخی دیگر شیطان را پرقدرت تر از خدا به صحنه سینما آوردند، مانند طالع نحس 4، بیداری یا کنستانتین. بیشک این آثار نمایانگر دریافت و تعلق خاطر سازندگان این آثار به شیطان و نیروهای اهریمنی است، به همان سان که بی اعتقادی و تبری آنان از خداوند را نمایان می سازند.
شیطان پرستی خود یک دستاویز بزرگی برای مقابله با فرهنگ دینی و اسلامی است. پس از برداشته شدن یوغ تعالیم متعصب کلیسای کاتولیک، چند کنش عمده فکری و فلسفی شکل گرفت و جریان فراماسونری از این فضا استفاده فراوان برد و شیطان پرستی را نه به صورت آشکار بلکه بسیار پنهان در اعتقادات مردم وارد نمود.
حقیقت رو بدانیم چی؟ چون انقدر امروز مجاز جدی شده که من متاسفانه شاهد هستم تصویری رو که از شیطان داریم در نگاه بچه مسلمان ها و حتی رسانه های خودمون میبینیم یک نگاه انجیلی و توراتی است. اول اینو اصلاحش کنیم که اصلا چیست؟ مفهوم شرط
رو
بدانیم چیست؟ بله بله، ما دقیق بدانیم اصلا شیطان چیست؟ همونی که قرآن میگه، نه یک لغت بیشتر نه کمتر. او در واقع یه جن کهنسالی بوده، برعکس آن چیزی که مسیحیت ادعا میکنه فرشته بودن رو، و متاسفانه گاهی وقتا ما همین رو به غلط تکرار میکنیم، یه جن کهنسالی که در اثر عبادات به مقامی میرسه که با حالا گروهی از فرشتگان هم نشین میشود و بعد به دلیل غروری که داره در مقابل دستور سجده بر عالم استنکاف میکند و طبعا مورد غضب قرار میگیره، باز به اذن رب، یادمون باشد رب انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تا یوم الوقت المعلوم به اون مهلت دادن، نه تا یوم یبعثون. او حتی مأموره، ما بیشتر از این برای او شأن قائل نیستیم در نگاه قرآنی، و در واقع قربالگر ایمان بندگان خداست.
قرنها بعد، یعنی در سالهای آغازین قرن بیستم، برخی از عناصر فاسد الاخلاق با اتکا به گرایشات و نظریات توراتی و پروتستانی به صورت مخفیانه جریان شیطان پرستی را با ویژگی هایی همچون گناه گرایی، قتل، تجاوزات جنسی، هدم اصول اخلاقی و بیتوجهی به مسائل توحیدی پایه گذاری کردند. یکی از شگردهای تهاجم فرهنگی این است که هویت و فرهنگ اسلامی ما را به صورتی هنرمندانه و نامحسوس از میان بردارند و آن را عامل عقب ماندگی و ایزوله شدن معرفی کنند. برای پیاده سازی این هدف بیشتر سعی می شود به صورت غیر مستقیم و از راه تغییر ارزش ها حرکت کنند. از بین بردن خودباوری و جایگزینی روحیه یأس و ناامیدی و القای این که در ایران نمی توان هیچ کاری انجام داد و هرچه در زندگی وجود دارد باید برگرفته از غرب باشد، به عنوان سلاحی برای تأثیر بر روح و روان جوان ایرانی استفاده می شود.
منظورم این است که تعداد زیادی از ایرانی ها نمی دانند اسرائیل کجاست. منظورم نسل کنونی است، یعنی نوه های بنیانگذار انقلاب اسلامی. اما مهم نیست، آنها می دانند آمریکا کجاست. آنها استاندارد زندگی در آمریکا را می دانند. آنها می دانند آمریکا چیست. آنها فکر می کنند شما بهترین نماد جهان هستید. آنها فکر می کنند که هر چیزی که آمریکایی باشد خوب است. و این همان پایگاه ما در ایران است. شما باید به آنها کمک کنید. و هنگامی که این کار را بکنید، فکر نمی کنم نیاز باشد به هیچ اقدام نظامی فکر کنید.
مرعوب کردن جوانان با رنگ و لعاب زندگی غربی و معرفی غرب به عنوان بهشت شداد و محل یافتن آرزوها باعث کسالت، کلافگی و سردرگمی استعدادهای پرشور جامعه ایران می شود.
به سیاهی ابرهای شب، به تباهی روزهای تب، شب، تب، سیاهی، تباهی، بیپناهی.
این هدف نیز با برخ کشیدن فاصله ها، عدم پذیرش مقالات ایرانیان در مجامع معتبر علمی بین المللی، سنگ‌اندازی در برگزاری کنفرانس های جهانی در ایران، هوچیگری های مطبوعاتی، عدم انتشار رسانه‌ای موفقیت های علمی ایران و کوچک و منفی جلوه دادن آنها دنبال می شود. یکی دیگر از ابعاد تهاجم فرهنگی که به مدد ابزارهای رسانه‌ای مختلف پیگیری می‌شود، تلاش جهت فروپاشی بنیان خانواده از طریق ترویج بی‌حیایی در زنان و بی‌غیرتی در مردان، بی‌احترامی فرزندان به والدین، روابط نامشروع جنسی و پسران منحرف و دختران فریب خورده است. در سریال‌های تولید شده در غرب که از شبکه‌های معلوم الحال فارسی زبان پخش می‌شود، به صورت غیر مستقیم و بسیار دقیق اباحی‌گری و لیبرالیسم فرهنگی ترویج می‌شود. به عنوان مثال در شبکه ماهواره‌ای من و تو، آنچه که مهم نیست خانواده است. روابط صرفاً بین من و توست. اگر قرار است به شام هم دعوت شویم، فقط من به خانه تو می‌آیم. من بدون خانواده و تو هم بدون خانواده. آنچه که این میان خودنمایی می کند نوع تعریف روابط افراد است که بر اساس اباحی‌گری است. حال که دشمنان ما می خواهند با اسلام و انقلاب مبارزه کنند، ما نیز باید بدانیم که آنها می خواهند از چه راه‌هایی نفوذ کنند و مسئولیت ما چیست. ماهیت این تهاجم به گونه است که نمیتوان ابزارهای آن را محدود و منحصر به ابزارهای خاصی دانست.
در طول 9 سال گذشته که از طرح محور شرارت میگذره، 11 استراتژی برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی اعلام کردند. یعنی به طور متوسط هر 10 تا 11 ماه یک استراتژی. فراموش نکنید که در 1945 تا 1990 فروپاشی شوروی، دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی، در طول 45 سال 3 استراتژی برای فروپاشی شرق ایجاد کردن که شاخص اون میشد همون فلکسیبل ریسپانس استراتژی، استراتژی واکنش قابل انعطاف، که با اون تونستن شوروی رو به زانو در بیارن.
آنچه مشهود است این است که در این جنگ همه جانبه غرب علیه اسلام و جمهوری اسلامی، اولا دشمنان برای همه مخاطبان در همه سطوح سنی و لایه‌های اجتماعی برنامه دارند. ثانیاً از همه شگردها و هنرهای تبلیغی مدرن برای این منظور استفاده می‌کنند و ثالثاً همه امکانات و توانمندی‌های خود را در این راستا به کار گرفتند.
هدف ما مدیران جذب مخاطب و کاربران جدید برای دریافت عکس مستعجن و غیردینی از کاربران بود، که از این طریق هر کاربر خودش میتونست در انجمن و در سایت به صورت مستقل و به عنوان یک نویسنده فعالیت بکنه و عکس ها و مطالب مستعجن.
اول به عنوان کاربر وارد این سایت شدم و محور اخلاقی جوری بودش که با اعضا زیاد گرم میگرفتم و باشون باب شوخی و سرگرمی رو باز میکردم و زیاد باشون حرف میزدم، خیلی از اعضا دور من جمع شده بودن، به خاطر من خیلی توی سایت میومدن و میرفتن. وقتی که تصمیم گرفتم سایت رو ترک کنم، از طرف ادمین سایت پیشنهاد مدیریت به من داده شد تا اونجا موندگار بشم، به خاطر همین منم پذیرفتم.
برخی معتقدند امروز اختیار جهان در دست کسانی است که از رسانه‌های قوی و تأثیرگذار برخوردارند. قدرت بلا منازع رسانه‌ای و تبلیغاتی جهان 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هستند. در حال حاضر یک جنگ رسانه‌ای جهانی علیه جمهوری اسلامی و نظام مردم سالاری دینی راه افتاده است. خط مشی کلی و مشترک همه رسانه‌های استکبار علیه جمهوری اسلامی این است که هیچ نقطه مثبتی از ایران را منعکس نمی‌کند. حتی اخبار مثبت را با هنرمندی فنی و حرفه‌ای به گونه‌ای منفی جلوه می‌دهند.
این خطر بزرگه، خطر تهاجم فرهنگی اصلی الان اینه. اونو دارن اعتقادات و یقینیات ما رو زیر سوال میبرن و ما با یه بحرانهایی در آینده، فتنهایی در آینده روبرو خواهیم بود. این فتنه یک سال گذشته رو شما در ابعاد بزرگتری خواهیم داشت، برای اینکه اینا دارن خودشون آماده میکنن، با روح و روان و اعتقادات مردم دارن بازی میکنن، تقلب میکنن و دنیا رو الان دارن میبرن به سمتی که خودشون میخوان.
هرچند امروزه تعداد مخاطبان رمان و به طور کلی کتاب نسبت به مخاطبان رسانه‌های صوتی و تصویری ناچیز است، اما نقش اجتماعی و فرهنگی رمان‌ها را نباید نادیده گرفت. بسیاری از همان برنامه‌های صوتی و تصویری بر اساس کتاب‌ها و رمان‌ها تدوین و تولید می‌شوند. ارباب فرهنگ و هنر غرب در روزگار حاضر از این ابزار نیز استفاده فراوان می‌برد. رمان‌های هری پاتر از نمونه‌های مشهور و جهانی این فعالیت است. رمانی که کاملاً فضایی ضد دینی و حتی ضد خدایی را برای نوجوانان و جوانان ترسیم می‌کند و در آن به جای تعالیم انبیا و اولیا، تعالیم و راهنمایی‌های ساحران و جادوگران ناجی و هادی بشریت معرفی می‌شود. رمانی که به قول یکی از منتقدان غربی مرگ خدا را برای خوانندگان خود تصویر و ترسیم می کند. نمونه دیگر آثار و نوشته های پائولو کویلو است که بسیاری از اندیشه های لیبرالیستی و ضد دینی خود را به صورت نامرئی و پنهان به خوانندگان منتقل کرده و مروج عرفان اومانیستی می باشد. امپریالیسم فرهنگی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از دو ابزار عمده بهره می جوید. اول اقتصاد و دیگری فرهنگ. در حوزه فرهنگ، سینما نه فقط یک هنر که صنعت شمرده شده و به عنوان یک امر هنری به سمت کالا شدن صرف استحاله یافت. استکبار با چنگندازی به مرزهای هنر و سرمایه گذاری در صنعت فیلم، نه تنها خونهای مسموم و آلوده فرهنگ ویژه خیش را بر پیکر نحیف جهان سوم تزریق می کند، بلکه به کنترل مردمان ساکن در کشورهای غربی نیز می پردازد.
نام فیلم مستند ایرانیوم، ترکیبی از ایران و اورانیوم که در آن رهبران ایران صلح جهانی را با بمب‌های اتمی تهدید می‌کنند. کارگردان آلکس ترایمن، یک اسرائیلی ساکن شهرکی یهودی نشین در کرانه باختری. تولید کنندگان شرکتی به نام کلاریون که پیش از این فیلم اسلام رادیکال در جنگ با غرب را ساخته بود که به اسلام ستیزی متهم شد. کارشناسان فیلم شخصیت‌های مانند جان بولتون و کنت تیمرمن که به طرفداری از حمله نظامی آمریکا به ایران شهرت دارند. صدا شهره آغداشتو. صرف نظر از نتیجه این بحث، آنچه قطعی است اکران ایرانیوم در تعدادی از سینماهای آمریکا و استقبال گرم جمهوری خواهان از آن میتواند نشان از شدت گرفتن فعالیت طرفداران برخوردهای شدیدتر با ایران در ماهای آینده باشد.
فیلم ایرانیوم که یک ماه خورده پیش پخش شروع شد، یه فیلم کاملا طراحی شده برای به اصطلاح تعرض به ایران.
افکار عمومی هدفش میده این بود که افکار عمومی داخل آمریکا رو برای حمله نظامی آماده بکنه. یعنی خب الان چند سال هستش که جناح‌های نو محافظه کار در آمریکا پیگیر بحث حمله نظامی به ایران هستند و این یک نوع پروژه تبلیغاتی بود برای اینکه اکثریت مردم آمریکا رو تو این حوزه همراه خودشون بکنن.
در این فیلم یه جوری سوء استفاده از اتفاقایی که افتاده برای پیشبرد گفتمان جنگ در این فیلم هست. خب این باعث شد که هم ایرانیان، مخصوصا ایرانیان داخل کشور، هم کسایی که خارج از کشور هستن شروع بکنن به واکنش نشون دادن و این گروه فیسبوک رو تشکیل دادیم که در کمتر از چند روز نزدیک 1000 نفر عضو اون شدن برای مخالفت به این فیلم.
وقتی من فیلم ایرانیوم رو دیدم که چه پیامی داشت، که آخرین حرفش اینه که فردام دیره، هرچی زودتر عملیاتیش بکنیم.
فیلم‌های متعددی نیز به منظور سیاه‌نمایی اوضاع ایران و ناکارآمدی حکومت دینی تهیه کرده است که برای نمونه فیلم‌هایی نظیر بدون دخترم هرگز، پرسپولیس، فتنه، سنگسار ثریا، شاهزاده پارسی، 300، کشتیگیر و خانه ای از شنومه نمونه های کوچکی از فیلم های ضد اسلامی و ضد ایرانی هستند که توسط مراکز فیلمسازی غرب تولید شدند. استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در جنگ نرم خود علیه کشورهای دیگر به ویژه اسلام و تشیع از تکنولوژی بازی‌های رایانه‌ای استفاده‌های فراوانی می‌کند. از این طریق می‌کوشد تا ذهن و فکر کودکان و نوجوانان را همراه و سازگار با اندیشه‌های خود نماید و ذائقه ارزشی و فرهنگی آنان را همسو با اهداف استعماری خود تغییر دهد. در بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارداتی، سبک زندگی غیر اسلامی و غیر ایرانی تبلیغ می‌شود. افزون بر این، به تولید بازی‌هایی اقدام کردند که مستقیماً ارزش‌ها و باورهای اسلامی و شیعی را مورد حمله قرار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به بازی‌های رایانه‌ای جهنم خلیج فارس، سام ماجراجو در پرسپولیس، حمله به ایران و نجات گروگان‌ها اشاره نمود. اسباب بازی های وارداتی اغلب مروج و مبلغ فرهنگ غرب و مغایر با فرهنگ و ارزش های اسلامی اند. تولید کنندگان این وسائل عموماً با هدف تأثیرگذاری فرهنگی و ترویج افکار و ارزش‌های مورد قبول خود در میان کودکان و جهت‌دهی به رفتارهای آنان به تولید انواع گوناگونی از اسباب بازی و عروسک اقدام می‌کنند.
Hi, it's me, Barbie. Welcome to Barbie as the Princess and the Pauper.
جالب است بدانیم که عروسک آمریکایی باربی یکی از صدها و هزاران عروسکی که در کشورهای غربی و شرقی تولید می شود از ابتدای پیدایش خود در سال 1959 میلادی تا کنون بیش از 500 بار در نقش‌های مختلف ظاهر شده است. پرستار، افسر پلیس، معلم، پزشک، دامپزشک، خواننده، نوازنده، ژیمناست، خلبان و مهماندار هواپیما از جمله این نقش هاست. پس از 11 سپتامبر یونیفرم نیروهای ضد تروریست را پوشید. تا به حال بیش از 1 میلیارد عروسک باربی در کشورهای مختلف جهان به فروش رفته است. در خصوص تأثیرات این پرنسس آمریکایی میتوان به بلوغ زودرس، سوء تغذیه، کاهش گرایش به معنویت، ترویج فرهنگ برهنگی و مصرف گرایی اشاره داشت. از آنجا که امروز نظریات مادی غرب در مکاتبات مختلف در امتحان اجرایی شدن در جامعه و به سعادت رساندن بشر مردود شدند، جوامع اروپایی و آمریکایی به یک سردرگمی رسیدند. از سوی دیگر مکاتب الهی به ویژه اسلام در مواطن اصلی خود پیشرفت و نشاط را برای جامعه به ارمغان آوردند و به این دلیل روز به روز گسترش می‌یابند. ترس نظریه پردازان مکاتب مادی از سیل اسلامگرایی در جوامع غربی و سوی دیگر تهی بودن ایدئولوژی هایشان آنها را بران داشت تا نظریه‌ای هرچند پوچ و بی‌معنا اما به عنوان مسکنی موقت برای مخاطبان خود دست و پا کنند تا شاید در هنگام مشغول شدن مردم با این نظریه راه چاره‌ای بیابند و آن نظریه اتمام جهان و به پایان رسیدن دنیاست. اما این نظریات پوچ و بی محتوا دیگر کارساز نیست و انقلابات به وجود آمده و پیش رو در کشورهایی که زیر سلطه لائیزم و دیکتاتوری غربی است به خوبی مشهود است. اگرچه تهاجم فرهنگی خطرات و پیامدهای بسیاری دارد، اما با توجه به غنای فرهنگی ایران اسلامی میتوان به راحتی از آن عبور نمود. استفاده از سرمایه های ملی و مذهبی و برخورد فعالانه در عرصه فرهنگ چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی است. ایران روبه رشد، ایران خودباور و ایران مقتدر با پشتوانه عظیم ملت هوشیار همواره در صفحات تاریخ سرفراز خواهد بود. الگوپذیری کشورهای مختلف از انقلاب اسلامی ایران خود گواه بر این مدعاست.
سلامت تو همیشه پایدار. صلابت تو همیشه پایداری، وطنم پاره تنم، ازادگاه و میهنم، هر خاک تو بوسه میزنم استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. آفتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه سنم، پاره سنم، ای زادگاه میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.